درود بر همراهان همیشگی رادیو فرهنگ گوتنبرگ، من علی میرحیدری هستم و در میانه تابستان گرم 1398 سه‌شنبه 15 مرداد در خدمت شما خواهم بود با یکی دیگر از برنامه‌های چالشی هفته. در روزهای گذشته موزیک ویدیویی از ابی، خواننده سرشناس ایرانی، منتشر شد به نام کوچه نسترن. ترانه این کار رو آقای یغما گلروی نوشته و انتشار این موزیک ویدیو در رسانه‌های فارسی زبون بحث‌های بسیار زیادی رو برانگیخته و فضای بسیار جالبی رو در بین مخاطبان موسیقی پاپ فارسی به وجود آورده. جریان‌های حکومتی در داخل ایران در رسانه‌های خودشون به محتوای این اثر واکنش نشون دادن و بسیاری از مخاطبان این خواننده معروف در حمایت از محتوای این ترانه به بازنشر این اثر دست دادن. اما در برنامه امشب ما به مسائل متعددی در رابطه با اساساً جریان ترانه اجتماعی خواهیم پرداخت، اینکه یغما گلرویی به چه جایگاهی در ادبیات ما رسیده و در ترانه امروز ما رسیده که هر از چنگاهی با انتشار برخی از ترانه‌هاش این چنین جنجال به پا می‌کنه و خیلی عظیمی از مخاطبان موسیقی فارسی رو درگیر خودش می‌کنه. در برنامه امشب جناب آقای مهدی محمودی، شاعر و نویسنده اهل ایران و ساکن استان گلستان، همراه ما خواهند بود تا ما رو در شفاف‌سازی برخی از مسائل در پیرامون این اثر یاری بدن. درود بر شما جناب محمودی عزیز و ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و به این گفتگو اومدین.
سلام آقای میرحیدری عزیز، خسته نباشید میگم خدمت شما و بقیه دستاندرکاران عزیزتون، در خدمت شما هستم.
جناب محمودی، اساسا یغما گلرویی در جامعه ادبی امروز ایران به چه جایگاهی دست پیدا کرده و در ترانه امروز ایران در واقع به چه منزلتی رسیده که به این شکل ترانه های گوناگون این فرد در طی 2 دهه گذشته ما شاهدش هستیم که در حافظه موسیقایی مردم ایران رسوب کرده و واقعا ترانه های اجتماعی ماندگاری از ایشون بر جای مونده. شما جایگاهیشون رو چطور ارزیابی میکنید تا بتونیم به مرور وارد بحث ترانه کوچه نسترن بشیم؟
بخوایم روند تأثیر یغما گلرویی تو ترانه فارسی رو بررسی کنیم، باید از جایی شروع کنیم که یغما گلرویی اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 شروع کرد، کاری که یغما گلرویی با ناصر عبداللهی شروع کرد. ناصر عبداللهی جز اولین خواننده های پاپی بود که پاپ درست رو ارائه کرد بعد از انقلاب و با مجوز البته، و یغما گلرویی هم تو اون دوره تونست با یکی از بهترین و اولین خواننده های پاپ کارهای خوب و سطح بالایی البته برای همون بازه زمانی رو با اون خواننده ارائه بده و مخاطب حرفه‌ای رو تونست اونجا راضی کنه. بعد از اون مرحله رو داریم که یغما گلرویی همکاریش با سیاوش قمیشی کلید میخوره و میشه اولین همکاری ترانه‌سراهای داخلی با ترانه‌سراها با خواننده‌های لس آنجلسی و خارج از ایران، و میبینیم که توی 2 تا 3 تا آلبوم با سیاوش قمیشی به کار ادامه دادن و یغما گلرویی به ترانه‌سراهای جوان با کاری که با سیاوش انجام داد به ترانه‌سراهای جوان یاد داد که چطوری میتونن یک نسل، 2 نسل، حتی 3 نسل رو عاشق کنن با ساده ترین کلمات، کاری که یغما گلرویی با همکاری با سیاوش انجام داد. به نظر من همکاری با سیاوش قمیشی یکی از کلیدی ترین و بزرگترین نقاط قوت یغما گلرویی بود برای دیده شدن و البته بزرگ شدن و پیشرفت ترانه فارسی بود، و به نظر من توی اون برهه یغما گلرویی راحت تونست با کار با سیاوش قمیشی 2 نسل رو عاشق کنه. 2 نسل با ترانه های یغما و صدای سیاوش عاشق شدن من و شمایی که دهه 70ی هستیم، قبل ما دهه 60ی‌ها و حتی بعد ما دهه 80ی‌ها، ما تو الان می‌بینید با آهنگای قدیمی سیاوش هنوز دارن ارتباط برقرار می‌کنن و عشق بازی می‌کنن. و بعد از اون یغما به جایگاه اجتماعی یغما بخوایم اشاره کنیم، ترانه‌های اجتماعی یغمای گلروی رو بخوایم یه بررسی کوتاهی داشته باشیم، تقریبا میشه گفت اولین همکاریش با توی آلبومای اول رضا یزدانی بود که البته اونا به اون صورت دیده نشد، چون آلبومای اول رضا یزدانی بود، رضا یزدانی هم هنوز جا نیفتاده بود، ولی استارت کار اجتماعی یغما گلروی دقیقا با سیاوش قمیشی خورد توی ترانه تصور کن که مثل یه انفجار بود توی ترانه آوانگارد ایران و به خصوص آوانگارد اجتماعی. قبل از اون ترانه‌های اعتراضی به شکل مثلا کار شهریار قنبری که با ابی داشت، خورشید خانم چارقد مشکی نمیخواست، مثل شما با این سر و شکل و لباس، اینجور کارا بود. ولی خب توی همون فضای قدیمی، توی فضای دهه 40 50 60 بود، ولی نمیشه منکر قدرت اون ترانه ها شد. اون ترانه ها فوق العاده قوی بودن، ولی هنوز اینقدر ترانه به صورت آوانگارد و پیشرو در نیومده بود. ولی خب یغما گلروی با تصور کن تونست یه پله خیلی بلندی رو طی کنه توی این مسیر. بعد از اون میرسه به کارهایی که با مثل رانندگی در مستی و بونز و اینا، که اونو خب خیلی به جلو رفت. در مورد یغما گلروی فکر کنم همینقدر کافی باشه.
کوچه نسترن، ترانه‌ای که بیشتر در سال 92 کتاب اگر اشتباه نکنم من رویایی دارم یغما گلروی منتشر شد توسط انتشارات نگاه. این
کوچه نسترن توی چیزم بود، توی رانندگی در مستی هم بود.
به هر حال ترانه‌ایه که چندین سال قبل از اینکه توسط اجرا بشه به صورت مکتوبی نسر منتشر شده بود. خب ما وقتی این کار رو میشنویم و متن مکتوبش هم روی کاغذ میخونیم، به این نتیجه میرسیم که یک رویکرد متفاوت و یک نگاه متفاوتی به جنگ وجود داره و یک زاویه دید جدیدی رو داره از طرف کسانی که عمر خودشون رو، جون خودشون رو و زندگی خودشون رو در جنگ 8 ساله بین ایران و عراق هزینه کردن. یه نگاه جدیدی داره از سمت اینا به مخاطب تزریق میشه. اساسا شما چقدر با این نگاه موافق هستین؟ آیا حرفی که اون سرباز داره در کوچه نسترن میزنه، آیا میتونه اون قشر غالب کسانی که حتی فاصله سال 59 تا 67 به جبهه جنگ ایران و عراق رفتن رو نمایندگی بکنه؟ آیا میتونه در واقع مؤلفه های درستی رو از اون واقع به ما بده، یا به نوعی مصادره به مطلوب کردن اون واقع به نفع یک جریان خاصه؟
به نظر من نمیشه گفت که قشر قالب رو در نظر میگیره. جمعیت زیادی بودن و هر کدوم برای اهداف و افکار خاص خودشون جنگیدن. ولی نکته مهمی که اینجا حائز اهمیت اینه که یغمای گلرویی از زاویه دیدی به این قضیه نگاه کرده، از زاویه جدیدی به این قضیه نگاه کرده که تا حالا از این زاویه کمتر توی ترانه پرداخته شده بود و حتی اصلا از این زاویه ما ترانه ای نداریم که شنیده شده باشه، خونده شده باشه توسط خواننده ها. این خیلی حائز اهمیته که یغما دست روی نقطه‌ای گذاشت که تا حالا پرداخته نشده بود. البته تخصص یغما اینه که روی سوژه هایی که قبلا کار شده ولی از زاویه نو نگاه میکنه به اونا. اینم مثل هم مثل کارهایی که یغما قبلتر انجام داده ولی با سوژه جدید، با سوژه جنگ. تقریبا از اول ترانه که نگاه میکنیم، مثلا ترانه کاملا عاشقانه شروع میشه. اول ترانه میاد با بوسه به دستای مادرش شروع میشه، اولش عشق به مادرش رو نشون میده. بعد از این بلا فاصله فضای یه فضا تغییر میکنه سریع و وارد فضای عاشقانه میشه بین معشوق خودش که میگه که اسم اون کوچه اسم من نشه، ما در اسم نسترن روشه، چه اسمی از این بهتر؟ یعنی یه شهید داره میگه که من دنبال خودم نیستم، من برای عشقم رفتم به جنگ، چیزی که حتی خیلی از سربازای ما هم که همین الان که جنگ نیستم همین اتفاق براشون میفته، به خاطر عشقشون، به خاطر معشوقشون میرن به خدمت سربازی. قطعا اون زمان هم این اتفاق بسیار بسیار رخ داده که به خاطر عشقشون رفتن جنگ، به خاطر معشوقشون رفتن جنگ، ولی خب تا به حال به این قضیه پرداخته نشده بود توی، مخصوصا توی ایران، به دلیل حالا فیلترا و سیستم سانسوری که وجود داره، تا حالا به این قضیه پرداخته نشده بود، یا اگر هم پرداخته شده بود خود سانسوری شده بوده یا اصلا سانسور شده بوده به هر نحوی. به نظر من از این لحاظ خیلی واقعا این ترانه خوب عمل کرده.
اساسا چقدر این جریان ترانه اجتماعی در فضای امروز جامعه ایران پذیرش داره و چه دورنمایی رو شما برای این سبک ادبی متصور هستید؟ به هر حال جریان اجتماعی امروز ایران، جامعه امروز ایران آبستن حوادث بسیار زیادیه و ما در واقع جنبش های اعتراضی بسیار زیادی رو در حال حاضر شاهدش هستیم که در درون ایران داره شکل میگیره. همین چند روز پیش یک فرد جانبازی در شهر گرگان که منطقه سکونت شما هم هست، محدوده سکونت شما رستان و گلستانه، آقای بروجردی یکی از امضا کنندگان بیانیه 14 نفر، ایشون دستگیر شدن. ایشون یکی از همون سربازهایی بودن که به جنگ 8 ساله ایران و عراق رفتن، ولی امروز دارن در واقع به زبون خودشون همون حرفایی رو میزنن که سرباز کوچه نسترن داره به زبون میاره و داره وصیت میکنه که یه وقت خون من رو بهانه‌ای نکنین برای اینکه جامعه رو سرکوب کنین، یا به اسم من باتومی به پهلوی کسی بزنین یا گلوله‌ای به صورت کسی بزنین. خب این فرد الان بازداشت شده و تحت بازجویی و شکنجه قرار داره. در همچین فضایی و در همچین بستری که در جامعه ایران شکل گرفته، اساسا شما چه دورنمایی رو برای جریان ترانه اجتماعی متصور هستین؟ آیا این فرصتیه برای اینکه این دست از ترانه ها بیشتر شنیده بشه، و یا همواره این ترانه ها مورد استقبال بوده و اکنون شاید مخاطبانی بیشتری پیدا کرده؟
درست. در مورد استقبال از این ترانه، استقبال از این پکیج موسیقی هایی که شامل موسیقی و تنظیم و خوانندگی و ترانه میشه بخوام بگم، در مورد استقبالی که از این پکیج شده، بخش عظیم مردم رو بخوایم در نظر بگیریم که مخاطب عمومی هنر حساب میشن، بخش عظیم مردم این رو تقریبا میشه گفت پذیرفتن و باهاش ارتباط برقرار کردن تا حدودی، به خاطر اینکه چیزیه که تو ذهن همه مردم هست، چیزیه که مردم همه الان بهش معتقدن، به چیزی اعتراض میکنه که اکثریت مردم به همون اتفاقها اعتراض دارن. اما بخوایم از دید تخصصی تر به این قضیه نگاه کنیم، ترانه کوچه نسترن واقعا ترانه قویه. درسته که نسبت به باقی ترانه های اعتراضی یغما، شاید اگه اونا مثلا لول 1 باشن، این شاید لول 2 باشه، یه لول پایین تر باشه، ولی بازم نمیشه منکر قدرت ترانه شد. ترانه حتی روی کاغذ بدون موسیقی و صدای خواننده ترانه قویه. اما در مورد این پکیج موسیقیایی که از طرف متخصصین پذیرفته شده یا نه، به نظر من مثبت نبوده. اول از همه که موزیک ویدیویی که روی این ترانه، روی این موسیقی ساخته شده، موزیک ویدیو واقعا کم کیفیتیه، اصلا یه جورایی به سمت ابتذال داره میره. اصلا این موزیک ویدیو این ترانه، بازی های خیلی سطحی، مخصوصا بازی اون شخص اول که داره مثلا نقش اون شهید رو بازی میکنه و داره اون نامه رو میخونه، خیلی بازی های سطحی و اصلا نمیتونه ارتباط برقرار کنه، نمیتونه مطلب خوب برسونه، مصنوعی خیلی بازی و اصلا هیچ حرفی نداره واسه گفتن اون موزیک ویدیو جدای از اون ترانه. یعنی اون ترانه رو برداریم، موزیک ویدیو هیچی نیست، هیچ روایت خاصی نداره، هیچ خط روایتی نداره. و از اون که بگذاریم به موسیقی، بخش موسیقی یه قضیه برسیم، به آهنگسازی و تنظیم، که خب تنظیم یه جوری توی حال هوای تنظیم‌های آخرین کارهای ابی بود و آخرین کارهای البته آلبوم قبلیش، و تنظیم خیلی خاصی نداره و آهنگسازیش هم به نظر من خودم حقیقتش منتظر بودم از وقتی که این ترانه رو توی کتاب یغمای گلروی خوندم، منتظر بودم این ترانه توسط یه خواننده راک خونده بشه. به نظر من اصلا مناسب این ژانر نیست این ترانه، ولی خب اتفاقی که افتاده و به نظر من خیلی اتفاق میمونی و مبارکم نبود.
مشخصا آقای محمودی، از اینکه پکیج این کار خب و موسیقی و تنظیم اشکان در باغ و موزیک ویدیویی که ساخته شده چه کیفیتی داره، مشخصا میخوام نظرتون رو در رابطه با جریان ترانه اجتماعی بدونم. در واقع سوالم یک بار دیگه تکرار میکنم، در فضای امروز ایران آیا یک نوع فرصت طلبی میدونین خوندن ترانه اجتماعی رو؟ چون به هر حال با توجه به بستری که در جامعه ایران وجود داره، خوندن این دست ترانه ها میتونه مخاطبان بسیار زیادی رو به همراه داشته باشه. آیا این کار رو به نوعی فرصت طلبی میدونین یا مسئولیت و رسالت یک هنرمند میدونین که امروز داره خودش رو در قامت خواننده های مختلف و هنرمنده و آرتیست های مختلف نشون میده؟
به نظر بنده نمیتونیم ما به هیچ وجه یغمای گلرویی که حداقل نویسنده این کارا رو محکومش کنیم که به خاطر این ترانه میخواسته به شهرت برسه یا رو موج این اتفاقات سوار شه. یغمای گلرویی از زمانی که 21 دو سالش بود وارد ترانه شد تا الان خط فکریش و کارش مشخص بوده، هیچ وقت رو موج نبوده، از اول خط فکریش این بوده و تا الان هم این بوده. هیچ تغییری ما ندیدیم، هیچ جا کم بیاره یا موج عوض کنه. یا به نظر من یغما رو نمیشه به این محکوم کرد، و حتی بعضی از جریان ها بودن که یغما رو به این محکوم کرده بودن که این ترانه هم ترانه این ترانه هم مثل باقی ترانه هایی که داخل در مورد شهدا خونده میشه که شهدا شرمنده ایم و توی این دست از ترانه ها قرار بگیره. ولی به نظر من اینم میتونه غلط باشه، این کاملا غلط هستن. به نظر من دقیقاً عکس این اتفاق افتاده تو این ترانه، یعنی شهدا شرمنده ایم نیست، شهید خودش داره اعتراف میکنه که کاری نکنین در آینده که من شرمنده شم از جنگ رفتنم. این خود شهید داره برعکس اینو بیان میکنه، میگه من نمیخوام شرمنده این کاری که کردم بشم. واقعاً به نظر من ایراد اصلا نمیشه به این کار وارد دونست.
بسیار ممنونم از مهدی محمودی عزیز، شاعر و نویسنده اهل استان گلستان، از ایران همراه ما بودن و ممنون از شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ گوتنبرگ که تا این لحظه ما رو همراهی کردیم. مرسی از شما آقای محمودی.
خیلی ممنون، مرسی، تشکر.